بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. او رضاه ای رضا الغریم الذی هو المشتری کما یدل علیه آخر المسئله بما فی ذمته، ای ذمت المدیون الذی هو البائع قبضاً ای مقبوضاً، اقام المصدر مقام المفعول به وکالته ایاه فی القبض لما فی ذمته و ذالک فی ما اذا اشترا من له فی ذمته نقدون بما فی ذمته من النقد نقدن آخر، فإن ذلک یسیر و بمنزلت المقبوض. کلام در این بود که در معامله صرف که معامله سمن به سمن و پول به پول یعنی طلا و نقره هست، باید که تقابض در مجلس داشته باشد یا تقابض در مشی در وقتی که از هم جدا نشده باشن. یک راه دیگر هم باز هست که تقابض صدق میکنه غیر از این دو راه، و اون اینه که هرگاه شخص طلبکار باشه از یک کسی و بر ذمه کسی مالی طلب داشته باشه، اون وقت اون مال را که به ذمه او طلب داره طلا مثلا بگوید که این را تبدیل بکن به درهم، تبدیل بکن به سکه نقره که هر دوش پول هست، و به او اجازه بدهد و راضی باشه که از طرف مشتری هم قبض بکنه، یعنی همونی که در ذمه اش هست به وکالت از طرف مشتری قبض بکنه، یعنی بگه که قبول کردم از طرف فلان کس. بله بله دیگه، به قیمتی که راضی میشن. مثل این که مثلا دیناری یک اشرفی 18 نخود طلا مثلا طلب داره از زید، این مقداری که از زید الان طلب داره طلا هست، بعد همین زید طلبکار بخرد از امر بدهکار دینار را چیز درهم را و بگوید که من 10 درهم از شما میخرم. وقتی که گفت 10 درهم از شما میخرم، ثمنش را چی میخواد قرار بده؟ اون 18 نخود طلا که 1 دینار هست و طلب داره. مشتری پولی الان نمی پردازه، طلب خودش را که به ذمه او هست اون را ثمن میخواد قرار بده. مثمن چی میشه؟ 10 درهم. اون 10 درهم هم حالا تحویل نمیگیره، به آقای فروشنده که بدهکارم هست میگه این 10 درهمی که میخوای به من بدهی به ذمت باشه و از طرف من قصد بکن که به وکالت از طرف من 10 درهم خودت را از طرف من قبض بکنی. این حالتی که این اجازه به او میده تقابض حاصل میشه. چرا تقابض حاصل میشه؟ برای خاطر این که دیناری که مشتری طلب داره از امر که پیش خود امر هست جلوتر بهش داده، الانی که پیش او هست این مثل اینه که او قبض کرده پول را جلوتر. 10 درهمی هم که داره می فروشد به زید به ذمه خودش هست و بعد بنا هست بپردازه، وقت به او میگوید که تو قصد بکن که من 10 درهم را از طرف زید قبض میکنم، یعنی 10 درهمی که خودم میخوام بدم خودم در نظر میگیرم که پهلو من باشه، از طرف زید تحویل میگیرم خودم از خودم به وکالت از زید. اون وقت اون 10 درهم زید مشتری، اون 10 درهم که به تحویل زید الان داده نمی شود در حکم قبض میاد. یعنی مثل اینه که زید قبض کرده، چرا؟ چون وکیلش داره قبض میکنه، یعنی خود بایع، چون به ذمه بایع میاد، بایع هم اجازه داره که فکر قبض بکنه، یعنی پیش خودش فکر میکنه که من این 10 درهمی که مال خودم هست از طرف زید میگذارم به ذمه خودم و مثل این که از طرف زید تحویل گرفته باشم و وکیل او باشم. این تقابض درست میشه. تقابضش به اینه که پول که جلوتر پهلوش بوده، پس قبض پول از جلوتر شده. زید باید 10 درهم را تحویل بگیره. حالا این که خودش تحویل نمیگیره، به فروشنده اجازه میده، میگه شما در ذمت باشه، از طرف من پیش خودت قبض بکن. خب اونم که یک قبض هست در حکم قبضه. این مثل اینه که تقابض حاصل شد، مثل اینه که زید دینار داد و 10 درهم هم از او الان تحویل گرفت، ولی اینجا تحویل و تحولی نشده، همش در ذمه خود امر هست. چون در ذمه خود امر هست، این کفایت میکنه. پس میتوانیم به ذمه کسی که طلبکار هستیم خامون را بهش بدهیم در برابر پول دیگری که ازش میخریم و او از طرف ما پیش خودش قبض میکنه. میفرمان که عبارت البته زیر و بالا هی داره، او رضاهو، یعنی یا به جای تقابض چی قرار بگیره؟ رضا. خب ضمیر رضا به کی برگردونیم؟ ای رضا الغریم الذی هو المشتری. او رضاهو یعنی یا رضایت طرف مقابل که طلبکار هست. رضا الغریم یعنی رضای طلبکار. طلبکار کی بوده اینجا؟ الذی هو المشتری. پس رضاهو یعنی رضا المشتری. از کجا این را ما میگیم که از حالا ضمیر رضاهو به مشتری برگردونیم؟ ما که جلوتر مشتری چیزی نداشتیم. میفرمان که کما یدل علیه آخر المسئله، آخر مسئله روشن میشه که این رضا فاعلش مشتری هست. روشن میشه مطلب. کما یدل علیه آخر المسئله. خب حالا پس ایتو میشه که رضای مشتری به چی چیز؟ به ما فی ذمته، راضی بشه مشتری به اون چه در ذمه طرفش هست. در ذمه طرف یعنی چه؟ یعنی در ذمه بدهکار، یعنی یه چیزی در ذمه عرشبت که طلبکار الان داره. به ما فی ذمته، ای ذمت المدیون الذی هو البائع. قبضن، این قبضن متعلق به رضا هست، یعنی راضی میشه که اونی که در ذمه اش هست چه کار بکنه؟ مقبوض او بشه، یعنی از طرف طلبکار که مشتری هست او قبض بکنه. چی را قبض بکنه؟ چیزی که در ذمه خودشه. به اینه که میگه من از طرف فلان کس اینی که به ذمه‌ام آمد تحویل گرفتم که پیش خودم باشه. اقام المصدر مقام المفعول. قبضن یعنی مقبوضن و قبض مصدره به جای مقبوض نشسته، یعنی رضاهو به این که مقبوض بشه چیزی را که در ذمه‌اش هست. این چیزی که در ذمه‌شه چه هست؟ از همینجا متوجه باشید که 2 تا به ما فی ذمته داریم. یکی همین هست، این یعنی چیزی را که ازش خرید و آمد در ذمه‌اش. مشتری یه چیزی رو از او خرید که اونم پول البته، درهم از او خریده، خب میاد در ذمه‌اش، یعنی تحویل حالا ازش نمیگیره، میگه باشه پیش خودت در ذمه‌ت باشه که بعد به من بدی. پس راضی میشه مشتری به این چیزی که از او خریده و در ذمه‌اش هست که او قبض بکنه از طرف مشتری. خب از چه راه این رضایت را به او میده؟ به وکالتهی ایاه و فلقبض، به این که وکیل میکند مشتری او را. یه ضمیر در وکالت هست که مستتر هست، او برمیگرده به مشتری. این ضمیری که الان داره ای را برمیگردونیم به مدیون. به عرشبت کسی که الان بدهکار هست و فروخته به ما فی ذمته به وکالتهی ایاهو به وکالتی که میدهد او را فلقت. ولی مصنف این رقم گفته بوده، شارح آمده یه ایاهو ذکر کرده. حالا که ایاهو را ذکر کرده، ما به وکالته را ضمیرش برمیگردونیم به مشتری، ایاهو را برمیگردونیم به بایه. به وکالت دادن این مشتری اون با ببخشید به وکالت دادن مشتری بایع خودش را، دیگه ضمیری تو وکالت دیگه مستتر نیست. اونی که ما خواستیم بگیم در صورتی بود که فقط وکالته عبارت متن باشه. به وکالت دادن مشتری به بایع در قبض، که تو از طرف من اینی که به من فروختی قبض بکن. قبض بکنه چی چیز را؟ لما فی ذمته، اون چیزی که در ذمه‌اش هست. اون چیزی که در ذمه‌شه چه هست؟ همون که فروخته حالا تازه. این دوتا فی ذمته ها یه چیز هست، همونه که فروخته. یکی دیگه هم حالا میاد، و ذالک فی ما ازشترا من له فی ذمتهی نقدون به ما فی ذمته. فرض مسئله اونجایی هست که بخرد کسی که برای او در ذمه بایع هست پولی، یعنی مشتری زید مثلا، اشترا من یعنی اشترا زید، که برای زید در ذمه امر هست پولی، یعنی یه طلبی از او داره، یه دینار مثلا از جلوتر طلب داشته، خب پس مشتری طلبکاره. و لهو فی ذمتهی یعنی در ذمه این عرشبت که بایع نقدی هست، پولی هست. حالا با این میخره چی چیز؟ به ما فی ذمتهی من النقده نقدن آخر، میخرد با اون چه در ذمه او هست از این پول نقد دیگری، میخرد یک نقد دیگری را. وقت اون نقد دیگری میشه چی چی؟ اون نقد دیگری همونه که میاد در ذمه‌اش و مشتری میگه اینی که حالا آمد در ذمه‌ت از طرف من قبض بکن. حالا ملاحظه بفرمایید که اول بحث که داشتیم او رضاه و به ما فی ذمته، ای به ما فی ذمته همونه که فروخت و حالا تازه آمده به ذمه‌اش، درهم را مثمن به ما فی ذمته، این ثمن هست یعنی طلبکار هست از این ثمنه، با این میخره چی چیز؟ نه، او رضاه و به ما فی ذمته، این به ما فی ذمته مثمن، درهم در مثالی که حالا ایشون میزنه مثمن، راضی میشه مشتری که اون چیزی که در ذمه بایع آمد، یعنی پولی که تازه فروخت، این را قبض بکنه. این در برابر چی چیز؟ به ما فی ذمته، این را مشتری میخره در برابر چی چی خریده، چی چی به او داده؟ به ما فی ذمته، در برابر پولی که باز همین آقا بدهکاره و در ذمه‌اش هست ولی جلوتر مشتری از او طلب داشته و جلوتر از او میخواسته. حالا اجازه بدید مثال که آمد خیلی روشن میشه. هر دوش ذمه هست، فرض اینه که هر دوش الان میخواییم در ذمه باشه، یه ذمه جلوتر بوده که طلب داشته، یه ذمه هم حالا میاد که داره میفروشه. این به ما فی ذمته یعنی به ما فی ذمتهی که ثمن هست و جلوتر بدهکار بوده و در ذمه‌اش هست. اون به ما فی ذمتهی قبضن یعنی به اینی که حالا فروخت و در ذمه‌اش بازم هست. به ما فی ذمتهی نقدن آخر، این نقدن آخر یعنی یه پول دیگری، همونه که اول درس گفتیم به ما فی ذمتهی قبضن، یه پول دیگریه که حالا میاد به ذمه‌اش. خب این میشه مدی و مثمن. ثمنش چه بوده؟ به ما فی ذمته یعنی به اون پولی که جلوتر طلبکار بوده و جلوتر از اون میخواسته. مثاله ان یکون بله فان ذلک یسیر به منزله المخبوز، این وقتی که بهش وکالت داد که شما از طرف من قبض بکن، این به منزله مخبوز میشه. حالا مثالش، ان یکون لزیدن فی ذمه امر دینار، بوده باشد برای زید در ذمه امر دیناری. این دینار همینه که دو سطر جلو میگیم من لهو فی ذمته نقدون بما فی ذمته، بما فی ذمته، اینا همین پولیه که از جلوتر طلبکار بوده. پس یه دینار زید طلبکار هست، فیشتری زید من امرین به دینار، میخرد زید طلبکار از امر بدهکار در برابر دیناری که از جلوتر طلب داشته از او، چی میخره؟ عشرت دراهم، 10 درهم میخره. این 10 درهم چطور میشه؟ فی ذمته، یعنی 10 درهم میاد در ذمهش، دوباره چیز موجودی نیست که بخواد تحویل بده، میگه 10 درهم به ما بفروش، اونم 10 درهم میفروشه. این عشرت دراهم فی ذمته همونه که اول درس میگیم در ذمهش است، به ما فی ذمته، یعنی به یه چیزی که حالا میاد در ذمهش که همین 10 درهم باشه. خب حالا پس 10 درهم فروخت اون وقت، و یوکله فی قبضها، اون وقت وکالت میده مشتری به این آقای بایه، در چی وکالت بهش میده؟ در قبض این 10 درهمی که حالا فروخته، میگه تو از طرف من پیش خودت قبض بکن این را، یعنی فکر بکن، بگو که این 10 درهمی که حالا فروختم به امر و باید بهشون بدم، خودم از طرف او قبول کردم که پیش من باشه، این میشه قبض، این وکالتیه که بهش میده و قبض میکنه، نه اینکه یه پولی خودش برمیداره میده به دست خودش، خودش بده به دست خودش، این هم لازم نیست. همین که فکر میکنه که 10 درهم فروختیم، حالا فکر میکنه که تحویل گرفتم آوردم به ذمه خودم از طرف زید، این همین میشه وکالت در قبض، و قبض درهم هم انجام میشه. خب قبض جلوتر که پول این باشه که جلوتر گرفته بوده، که حالا از طرف زید قبض میکنه درهم را، وقتی که قبض کرد از طرف زید درهم را، این مثل اینه که زید هم قبض کرده در درهم جدید را، پول جدید را قبض کرده باشه. بله بله، میگن یک کسی از سر شب، دیالا شوخی امروزه نه اینکه غرضی باشه، از سر شب میگن قصه لیلی و مجنون گفته بود، بعد که صبح شد گفت حالا بگو ببینم مجنون مرد بود یا زن بود. ولی حالا تازه شما فرمودید به جایی نرسیدیم که نه، وقتی که من از شما یه دینار میخوام، قبول دارید که یه دینار از شما میخوام دیگه، ولی 18 خود طلا بدهکارید پس، خب من از شما بخوام، اون وقت به شما بگم این 10 دیناری که از شما میخوام این را بردارید به جاش به من 10 درهم بدید، ولی 10 درهم پیش خودتون باشه، اون وقت من چه کار کردم؟ یه دیناری که مال من بوده و پیش شما بوده و از شما طلب داشتم، با این خریدم از شما، چی خریدم از شما؟ 10 درهم را. حالا در ذمه شما چی من طلبکار هستم؟ 10 درهم طلبکار هستم. حالا قبضش چی طور شد؟ تقابضا چی طور شد؟ شما از من باید دینار تحویل بگیری، خود جلوتر پهلوتون بوده، این قبض شما، من باید از شما درهم را تحویل بگیرم، درهم تحویل گرفتن من به وکالتیه که به شما میدم، میگم شما 10 درهمی که من ازتون خریدم قصد بکنید که از طرف من قبض کنی و پیش خودت باشه، این مثل اینه که من هم درهمها را قبض کردم، پس تقابض حاصل شد، چیزی که هست یکیش از جلوتر شما قبض کرده بودی، یکیش هم شما از طرف من به وکالت حالا قبض میکنی و پیش خودت و در ذمه خودت نگاه میدارید، پس این میشه تقابض. حالا مثالهو میخونیم، ان یکون لزیدن فی ذمت امر دینارون، زید در ذمه امر یه مثقال طلا طلب داره، فیشتری زیدون من امرن، حالا زیدی که همین طلبکار هست میخرد از امر به دیناری که از جلوتر طلب داشته، عشرت دراهم، 10 درهم را میخره، این 10 درهم که میخرن، نه 10 درهم خارجی، 10 درهم کلی که بیاد در ذمه‌اش، فی ذمته، و یوکلهو فی قبضها فی ذمه، او وقت وکالت بهش میده که قبض بکنه این را در ذمه خودش. قبض در ذمه به نیت درست میشه، به معنا رضاه و بکونها فی ذمته، یعنی راضی هستم من که این 10 درهم همینطور در ذمه شما باشه و حالا چیزی به من تحویل ندی و شما وکالت داری که پیش خودت از طرف من قصد کنی و قبض بکنی پیش خودت. خب اینجا فإن البيع والقبض صحیحان، هم بیع درسته هم قبض درسته. حالا برای خاطر این که مثال روشن شد، اون او رضاه و به ما فی ذمته، دیگه یقین داشته باشید که به ما فی ذمته یعنی چه؟ یعنی به این 10 درهمی که حالا خرید، مشتری راضی میشه که این 10 درهمی که حالا خرید در ذمه او باشه. بله، وقت بعدم که میفرمان و ذالک فی ما اذا اشترا به ما فی ذمته، ای به ما فی ذمته یعنی اون پولی که از اول بهش داده بوده، اون دیناری که از او طلب داشته، اشترا من له فی ذمته، به ما فی ذمته یعنی با اون دیناری که طلب داشته بخره چی چیز را، نقدن آخر، این نقدن آخر همین 10 درهمیه که حالا تازه داره میخره و به ذمه او میاد. خب حالا بیع درسته، معامله درست، قبضم درست، فإن البيع والقبض صحیحان. خب بیع درست برای خاطر اینکه دو تا رکن میخواد، دو تا رکنش حاصل، ثمن میخواد دیناری که طلب داشته، مثمن میخواد 10 درهمی که حالا فروخته. خب این بیع، قبض چی تو صحیح میشه؟ اینجا قبضمون دو تا میخواییم که بشه تقابض. چطور قبض درست میشه؟ یعنی دو تا قبض شما درست میکنی، برای خاطر اینکه لان ما فی الذمه به منزله المقبوض به ید من هو فی ذمته، برای خاطر اینکه اونی که در ذمه‌اش بوده، یعنی بدهکار بوده یا دینار از جلوتر بدهکار بوده، اونی که در ذمه‌اش بوده و از اول بدهکار بوده، اون مثل اینه که حالا به اشتراده باشه، گفته باشه بیا این پول بگیر به من یه چیزی بفروش. خب او به منزله اینه که قبض بشه به دست اون کسی که در ذمه‌اش بوده و بدهکار بوده. اگه همین حالا بهش میداد چطور قبض به اشتراده بود؟ خب که از 2 سال 1 سال چند ماه قبض دینار را به اشتراده و در ذمه‌شه، پس اون مثل اینه که الان قبض کرده چون خودش بدهکار هست و در ذمه خودش. این قبض مال او، یعنی قبض مال پول و ثمن. فاذا جعله وکیلا فی القبض، ما موندیم و قبض مشتری که مشتری درهم بیاد به دستش، میگیم وقتی که مشتری قرار داد همین آقای بدهکار را و بایع را وکیل خودش در قبض درهم ها، خودت هم وکیل که از طرف من قبض کنی درهمی را که فروختی. خب وقتی که این را وکالت به او داد، سار که انهو قابض، او وقت مشتری می شود مثل این که خودش قبض کرده. چرا میشه مثل این که خودش قبض کرده؟ چون وکیلش داره قبض میکنه، وکیلش کیه؟ همین آقایی که بدهکارش هم بود. که انهو قابض لما فی ذمته، خب اینطور که شد، فصدقت تقابض قبل التفرق، ما تقابض میخواستیم تقابض هم حاصل شد. ول اصل فی هذه المساله ما روی فی من قال لمن فی ذمته دراهم حولها الی دنانیر. حالا اصل این مساله چه هست؟ از کجا منشأ گرفته این مساله؟ اصل مساله روایتی هست که رسیده. پیش از اینکه روایت بخونیم این در ذهنتون باشه که بعداً اشتباه نشه، فرض روایت غیر از فرض مثالیه که ایشون زد. ایشون طلبکار را طلبکار دینار فرض کرد، از اول دینار طلب داشته، چیزی را که حالا میخره درهم فرض کرد، ایشون ایطور مثال زد. روایت عکسشه، اگه ایشون عکس مثال زده بود با روایت مطابق بود. حالا مثال که فرق نمی کنه، غرضم اینه که یه وقت گیر نکنید بعدن که ای چی تو ری تطبیق بکنیم. این حتما مثال ایشون با مثال روایت، مثال فرق داره، مطلب یکیه. اما حالا روایت چیه؟ فی من قال لمن فی ذمتهی دراهم، شخصی گفت به کسی که در ذمه او دراهم بود، یعنی از جلوتر بدهکار بود در ذمه خودش به زید. چی بدهکار بود؟ درهم. ای همونه که ایشون گفت دینار. حالا اینجا در روایت دراهم اول جلو افتاد، دراهمی بدهکار بود. حالا آقای طلبکار آمد گفت چه؟ گفت حولها الى دنانیر، گفت او پولی که ما از شما میخوایی ما عوضش بکنید، منتقلش بکنید به چی چیز؟ به دنانیر. یعنی یک کاری بکن که من در ذمه تو دنانیر طلب داشته باشم، طلا طلب کار باشم. خب این معناش اینه که یه پولی طلب کار بوده، حالا میخوام بگه اون پول را ثمن قرار بده، یه مثمن دیگری که پول دیگه هست به من بفروش، او وقت نقره طلب داشتم، حالا طلا طلب کار باشم ازت و طلا را حالا به من بفروش در برابر اون پول. حولها الى دنانیر. حضرت در جواب فرمودن چی؟ فرمودن ان نزالک صحیحون، فرمودن این کار مانعی نداره و ان لم یتقابضا، ولو تقابض نکنن درسته. خب علتش چیه که درسته؟ در روایت نکتش ذره فرموده معللا به ان نقدین من واحد، تعلیل اینه که نقدین هر دوش از یه نفر داره منشأ میگیره، بدهکار که پول فعلوشه، خب اگه میخواست بده او پول باید بده، حالا که نمیده مثل این که داره تحویل میگیره، این راجع به پولی که ثمنه حالا باشه. از اون طرف هم دنانیر هم که اینجا میشه مثمن در مثال، او داره میفروشه، او باید به ما تحویل بده، به من که مشتری هستم تحویل نمیده، چون وکالت بهش دادم که از طرف من قبول کنه و پیش خودش باشه. پس هم دینار پیش خودشه، هم درهم پیش خودشه، هر دوش من واحد هست. وقتی که هر دوش من واحد شد، پس تقابض دیگه لازم نداره، این همین تقابض خودش. معللا به ان نقدین من واحد. حالا چیزی که هست ملاحظه بفرمایید که مصنف چه قدرتی به کار برده در بیان که این عبارت را برگردونده به اون مثال ها و همه فقها. مثالی که ما در روایت داشتیم نه که حولها الى دنانیر، اما این حولها الى دنانیر کلی مطالب لایش خابیده تا وقتی که برمیگرده به مسئله ما. اولا معناش اینه که من وکالت دادم به شما که از طرف من یه معامله خودت بکنی، و اون معامله اینه که از طرف من بخری از خودت، من بشم مشتری، ولی شما از طرف من وکیلی که مشتری که من هستم کار وکالت اشتراع هم خودت انجام بدی، و اون اینه که ثمن مرا برداری که اینجا درهم باشه، به جاش مثمن قرار بدی، این را بفروشی، بعدم خودت بگی قبل تو، خب این معامله اصلش انجام شد. بعدم به جای این که دنانیر را به من تحویل بدی، خودت قبول بکن و در ذمه خودت از طرف من نگاه بدار، اینم وکالت در قبض. او وقت اینها که همه بشکافیم و تجزیه و تحلیل بکنیم، این برمیگرده به این که کسی از کسی که طلبکار هست یه چیز دیگری خریده، ثمن همونه که ازش میخواسته، مثمن همونه که باز در ذمه اومون به این وکالت ها. البته یه نکته دیگر هم باز لازم اضافه بکنیم، و اون نکته اینه که تولی طرف عقد هم از یه نفر باید درست باشه، یعنی الان به وکالت از طلبکار داره می فروشد و خودش هم میخواد قبول بکنه، هم خودش فروشنده هست و هم از طرف مشتری میخواد قبول بکنه این معامله را، پس هم خودش میشه مشتری، هم خودش میشه بایع. بایع هست بل اصاله، مشتری هست بل وکاله، و تولی طرف عقد رو هر دوش خودش داره میکنه، یعنی تو خانهشون مینشینه میگه من درهمام را فروختم به دیناری که زید از من طلب دارد و از طرف او هم قبض کردم درهمها را یا هم معامله تمام شده. و المصنف رحمه الله عدل عن ظاهر الروایه الى الشراء. مصنف برای این که مطلب روشن بشه و خیلی تجزیه و تحلیل کرده باشد عدول کرد از ظاهر روایت به شراء، گفت این مال وقتیه که ازش ترا بخرد، و حالی که در روایت داشت که بخره گفت تحویل بده. این تحویل بده یعنی تو وکیلی که این کار را بکنی، ولی برای که مثال روشن باشه ایشون رسما فرمود شراء. و توکیل و علاوه وکالت به اشداد که تو قبض از طرف من بکن، این را تصریح بهش کرد. و حال این که ما در روایت کلمه توکیل نداشتیم، اما همین حولها الادنانی همه اینها درش خابیده دیگه. پس مصنف عدول کرد از راه ظاهر روایت الاشرا بدل تحویل و توکیل. این و توکیل را عطف به شراء بگیرید، یعنی والمصنف عدل عن ظاهر الروایه الى توکیل، از ظاهر روایت عدول کرده توکیل هم ذکر کرده، و حال این که در روایت توکیل نداشتیم ولی معنای حول اینا درش هست. و علاوه بر اینها در روایت ما نداشتیم که قبض بکنه، رضای به قبض داشته باشه، اینا هم نداشتیم. مصنف صریحا اینا رو هم ذکر کرد، صریحا فی القبض و رضا فیه بکونه فی ذمه الوکیل القابض، صریحا هم گفت که اکال قبض بکن از طرف من و من راضی هستم که در ذمه تو باشد. و رضا فیه یعنی رضایت میده در این که این مبی بوده باشد در ذمه او که وکیل هست و قبض میکنه از طرف او. حالا چرا مصنف همه اینها را در تجزیه و تحلیل ذکر کرد؟ لاحتیاج روایه الى تکلف ارادت هذه شروط، چون احتیاج داره روایت که ما دست و پا بزنیم و تکلف کنیم و به زحمت همه اینها را درست بکنیم. اگه یکی 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 شرح ندیم و درست نکنیم که روایت نمیشه معنا کرد، جز این که اینها را از خارج یکی یکی گفته باشیم و با تکلف اراده این شروط کرده باشیم. چطور این شروط از کجا درآوردیم؟ به جعل الامر به تحویل توکیلن فی طرفه العقد. این حالا تجزیه روایته که منطبق با عبارت مصنف بشه. حدیث فقط گفت حولها، این معناش اینه که تو وکیل هستی که متولی و عهده‌دار بشوی هر دو طرف عقد را، یعنی هم ایجاب هم قبول، هم بگو فروختم درهمهایم را به دیناری که طلب دارد، و هم بگو قبل تو از طرف من. خب تولی طرف عقد پس انجام شد، این بیعمون. و وقت این کار اگه بخواد بشه از خود روایت که حضرت فرمون مانعی نداره، باید یه مسئله دیگری هم بفهمیم. و بنائه علی صحته، از روایت باید به دست بیاریم یه شرط دیگری را، و اون اینه که بنا بگذاریم این توکیل بر عهده‌داری دو طرف عقد بر صحتش، یعنی بگیم بله میشه انسان متولی دو طرف عقد بشه. شما مثلا هم از طرف داماد هم از طرف عروس بخوای عقد بخونی، اونجا میگن تولی طرف عقد یه نفر داره میکنه. اینجا هم از طرف خودتون که بایع هستید ایجاب، هم از طرف مشتری قبول خودتون میخواید انجام بدید. پس و بنائه علی صحته، این بنا را عطف بگیرید به جعل، یعنی اون شروطی که میخواییم از اینجا به دست بیاریم چیه؟ یکی جعل الامر به تحویل توکیلا، یکی بنائهی علا صحته، بنای این توکیل بشه بر اساس صحت، این دوتا مطلب. و صحت القبض اذا توقف البیع علیه، و علاوه این قبضی که او از طرف ما وکالت بهش میدیم بکند، این قبضم صحیح باشه از طرف ما در جایی که بیع متوقف بر قبض باشه. یعنی در اونجایی که من که مشتری هستم اگه قبض نکنم ولی گفتم که شما از طرف من قبض بکن، این قبض او هم صحیح باشه تا معامله درست بشه. چرا؟ چون بیعمون متوقف بر این قبضه. اگه این قبض او از طرف من درست نباشه معامله صرف درست نیست. پس اینم باید فرض کنیم که قبض او از طرف منم درسته و صحت القبض اذا توقف البیع علیه به مجرد توکیل فی البیع. خب از کجای روایت دیگه به دست میاریم که قبض هم از طرف من داره میکنه و قبضش هم درسته؟ این از کجا؟ اینم به همینی که گفت ای کار بکن، به همین وکالتی که میده میگه این معامله را بکن، این باید بگه قبضم بکن. چرا؟ چون حضرت فرموده ای کار درسته، با حالی که معامله معامله صرفه. پس به صرف وکالت در بیع و معامله باید وکالت در قبض هم همراش درست شده باشه، و الا اگه وکالت در قبض درست نشده بود و قبض او هم درست نبود، حضرت نمی فرمود که این معامله درسته، چون معامله صرف و تقابض لازم داره. پس از همین توکیل در قبض می فهمیم که در قبض هم وکالت داشته، قبضش هم درسته. نظرن الا ان توکیل فی شیئن اذنون فی لوازمه. این را از کجا به دست میاریم؟ اینم برای خاطر این که وکالت دادن در هر چیزی اذن در لوازمش هم هست، اون لوازمی که یتوقف علیها که موقوف بر اوه، اگر نباشه درست نیست. چون در معامله صرف قبض لازمه، اذن در بی وکالت در بی وکالت در قبض هم باید باشه، قبضش هم باید درست باشه تا حضرت بفرماد درسته. اینا در مقام تجزیه و تحلیل، همه اینها از حولها الى دنانی رو، اینم که حضرت فرمودیه سه و ان لم یتقابضا، همش درست میشه دیگه. ولما کان ذالک امرا خفیا، خب حالا همه اینها از حولها الى دنانیر در آوردن خفیه دیگه. عدل المصنف رحمه الله الى تصریح به شروط، مصنف یکی از اینها را به تجزیه و تحلیل فقهی ذکر کرد، ولی واقعش اینه که ما بیش از این حولها الى دنانیر نداشتیم و بعدم که حضرت بفرماد یه سه. خب این بحث تمام شد. ولو قبض البعض، مسئله دیگر اینه که در باب صرف که تقابض لازم هست، اگر که تقابض در تمام مبیع نشد، مثلا 5 مثقال طلا معامله کردند به 10 مثقال نقره، ولی 5 مثقال طلا داد و مثلا 7 مثقال 8 مثقال هم نقره، این مقدار تقابض شد، یا 2 مثقال از طلا تحویل داده نشد، 2-3 مثقال از نقره تحویل داده نشد، از این طرف هر مقداری که تحویل داده شد معامله در همون مقدار درسته، بقیهش معامله درش درست نیست. در همین مقداری هم که معامله درست هست، یه خیار پیدا میشه، خیار تبعض صفقه. خیار تبعض صفقه برای اینه که معامله این شد که 5 مثقال طلا فروختم به 10 مثقال نقره، اما بعد او 3 مثقال تحویل داد، اونم مثلا 7 مثقال 8 مثقال نقره تحویل داد، و حالی که معامله رو 10 مثقال و 5 مثقال طلا بود. خب وقتی که معامله این بوده، حالا یه مقدارش تحویل دادن، خب تبعض در کالا داره پیدا میشه، هم از طرف بایه هم از طرف مشتری، اینه که خیار برای هر دوشون پیدا میشه. ولو قبض البعض خاصتن قبل التفرق، اگه قبل از تفرق بعضیش قبض شد، صح فیه ای فی ذالک البعض المقبوض و بطل فی الباقی، در باقی باطل میشه، و در این مقداری هم که درست است عقد جائز هست، نه اینکه لازم. به لحاظا میگیم و تخیرا معا فی اجازت ما صح فیه و فسخه، هر دوشون خیار دارن در این که اجازه بدن همین مقداری هم که درست شد یا فسخ بکنن. چرا اختیار دارند؟ لتبعض صفقه، برای خاطر این که در معامله تبعض و پارگی داره پیش میاد، تکه تکه میشه از هر دو طرف متاعی که بنا بوده به هم دیگه بدهند، یا لتبعض صفقه، یعنی هم کالا و متاع و معامله. خب این که میگوییم تخیرا اذا لم یکن من احدهما تفریطن، این در صورتی هست که هیچ کدامشون کوتاهی نکرده باشند، مثل این که اون 5 مثقالش آورده بود، اونم 10 مثقال نقره آورده بود، ولی اونجا که نشسته بودن عجیبشون زده بودن، معاملن کردند و گفتند و خوندند و تمام شد، حالا که میخوان تحویل هم دیگه بدن اون دست میکنه تو جیبش، میدن نیست 5 مثقال ترابشش، 3 مثقال، اون دیگری هم میبینه که 10 مثقال نقرش نیست و 7 مثقال. خب اینا هیچ کدومشون تفریطی نکردن، کوتاهی نکردن، حالا نمیشه تحویل بدن به هم دیگه. خب هر مقدار که تحویل دادن درسته، اذا لم یکن من احدهما تفریط فی تأخیر القبض، اون وقت حالا که تفریطی نبوده و عرشبت که بلند شدن از این مجلس هم رفتند و دیگه نداشتن به هم تحویل بدن، هر دوشون خیار دارن، میتونن بگن حالا که نشد هیچ، اصلا معامله به هم میزن. ولی ولو کان تأخیره به تفریطهما، آمد این تأخیر به تفریط خودشون شد، یکی اصل دست نمی کنه تو جیبش در بیاره تا پاشند و از مجلس برن. اگه اینطور شد فلا خیار لهما، اگه هر دوشون این تفریط را کردن تا از هم جدا شدن، هیچ کدوم خیار ندارن، همین مقداری که معامله شده همین مقدار درست است و هیچ کدومشون نمیتونن به هم بزنن. ولو اختص احدهما به، اگه اختصاص پیدا کرد یکی از اینها به این تفریط، یکیشون داد تمامش را اما یکی دیگرشون نداد، او که نداد سقط خیاره، او خیار نداره چون او تمامش را تحویل گرفته، ولی دیگری که تمام به دستش نیامده او چطور؟ اون چرا اون خیارش باقی هست دون الاخر، او میتونه به هم بزنه، تا از هم جدا شدن دو تحویل نداد صداش میزنه میگه که من این معامله را قبول ندارم. مسئله دیگر، بعضی وقتا هست که این دو نفری که عقد میخونند و معامله را میکنند خودشون بنا نیست تحویل بگیرند، مثلا خیلی محترم هستند و نمیخوان که اون عرشبت که طلاب را بلند کنه بده به او، اونم نخره را بلند کنه بده به او، وکیل گرفتن که وکیلهای اونها این کارا را انجام بدن. حالا که وکیل گرفتن، یه وقت دوتاشون وکیل دارن، یه وقت یکیشون وکیل داره، اگر دوتاشون وکیل دارن باید که در همین مجلس عقد قبل از تفرق اون دو نفری که عقد را خونده اند دوتا وکیل در همین مجلس قبض بکنند. اگر یکیشون وکیل داشته دیگری وکیل نداشته، باید وکیل با اون دیگری که اصل در معامله هست در همین مجلس تقابض بکنند پیش از بلند شدن، همونطوری که خودشون دوتا اگه میخواستن قبض بکنند در همین مجلس باید تقابض کرده باشند، باید وکیل ها هم عیناً همین جریان را انجام بدن، یا وکیل ها هم اگه تو این مجلس تحویل نگرفتن تو راه که دارن میرن همراه اون دیگری که عقد خونده همراه تحویل بگیرن. بالاخره ولا بد من قبض الوکیل فی القبض عنهما او عن احدهما فی مجلس العقد، ناچار است از این که قبض کند وکیل در مجلس عقد، اون فی مجلس العقد متعلق به قبض که بعدا میاد، ناچار است از قبض وکیل در مجلس عقد قبل تفرق المتعاقدین. وقت این فل قبض متعلق به وکیل است، اینی که الان داریم بعد از کلمه وکیل این متعلق به خود وکیله، اون فی که بعدن میاد متعلق به قبض است. حالا وکیل، وکیل در چیه؟ الوکیل فل قبض انهما، یعنی یه وقت یک کسی وکیل هست در قبض از هر دو، یه نفر نشوندند میگن شما هم متاعمه را تحویل بده به او و هم اون دیگری بهش اجازه داده که از طرف منم تحویل بردار برای اون دیگری، یک وکیل اما در قبض از طرف هر دو وکیله. او ان احدهما، یا اینکه یه وکیل است از طرف یکیشون وکالت داره، دیگری خودش میخواد تحویل بده و تحویل بگیره. حالا وکیل در قبض انهما یا وکیل در قبض احدهما باید کی قبض بکنه؟ فی مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدین. خب اینجا وقت فروعی پیدا میشه. از جمله فروع اینه که آمدیم این آقای وکیل بلند شد و از مجلس رفت. مثلا وکیل از طرف یکی از اینها بود، دو نفر مالک هم خودشون عقدها را خوندند، یکیشون وکیل داشت که کاراش را دیگه دنبالش انجام بده، دوتا مالکی که عقدها را خوندند نشستند، اما وکیلی که بنا بود قبض بکنه بلند شد از این مجلس رفت، بلند شد رفت در یه مغازه و بعد برگشت. خب اون مجلس را به هم زد. حالا که مجلس را به هم زد، آیا تفرق وکیل در قبض از مجلس هنوزم قبض نشده بوده؟ این اشکالی میزنه به معامله؟ نه، برای خاطر اینکه عقد این دوتا هستن که کارایی دارند، اونا که نشستن که اون دوتا که عقد خونده بودن. پس ولا اعتبار به تفرق الوکیل و احدهما، ضرری نمیزند و حسابی نیست برای جدا شدن وکیل و یکی از اونها. یعنی وکیل از طرف یکیشونه، از طرف همینم که وکیل هست و هنوز قبض نکرده پا میشه میره بیرون وکیل، ایچی دوره، این ضرری نداره. مثال را متوجه باشید که ممکنه بعض محشین محترم طوری دیگه مثال گرفته باشن، ما الان طوری دیگه داریم بیان میکنیم. ما میگیم وکیل از طرف من بود، مثلا با امر که نشسته بودیم اینجا و ما دوتا عقد خونده بودیم، ولی وکیل من که حالا باید قبض بکنه هنوزا قبض نشده، نه من قبض کردم نه وکیلم، وکیل پاشد رفت دوباره برگشت، این چی دوره؟ عیبی نداره، برای خاطر که من و کسی که با او معامله اصل را کردیم هنوزا نشستیم تو این مجلس. پس ولا اعتبار به تفرق الوکیل و احدهما، این واب را ممکنه واب معیه بگیریم، یعنی و احدهما. بعضی هم فرمودن واب را به معنای ان بگیرید، یعنی تفرق وکیل از یکی از اینها که موکلش باشد این مانعی نداره. او هما یعنی ول با یکی از اونها که کیه؟ که موکل خودش باشه، وکیل از موکل خودش جدا بشه. بعضی ها مثال دادن محشین که نه، از کنار دست این بلند شه بره کنار دست او بنشینه. خب از اینجا بلند شه بره کنار دست او میشه که مجلس عوض نمیشه که. ما میخواییم یه فرضی بکنیم که مجلس نباشه برای وکیل، وکیل تو مجلس نباشه، ولی از اینجا بلند شه بعضی ها فرض کردن بره کنار دست اون دیگری بنشینه، ای تو فرض کردن. این را من خیال میکنم درست نباشه. ما میخواییم بگیم که وکیل از مجلس بره که تفرق پیدا بکنه، ولی حالا وکیل سووری داره، یه وقت وکیل یه موکل داره و از همین یه نفری که موکلشه چه کار میکنه؟ تفرق پیدا میکنه، پا میشه میره بیرون از کنار اون، میره اصلا از مجلس بیرون، این چی طور است؟ این عیبی نداره. چرا؟ چون موکلش که اصلا نشسته. اوهما، اوهما را عطف به وعهدهما بگیرید، یعنی ولا اعتبار به تفرق الوکیل و هما، یعنی اگه وکیل از هر دو بود، ولی پیش از آنی که از هر دو تحویل بگیرد وکیل هر دو پاشد رفت، هم جدای از این موکل شد هم جدای از اون موکل شد، از مجلس هم رفت، ولی اون دوتا نشستن که اصل کاری هستن، ای چی دوره؟ این ضرری نداره. پس ولا اعتبار به تفرق الوکیل و احدهما، این وقتی که موکل یکی از اونها موکل او باشه، یا از هر دو، این در صورتیه که موکلش هر دوشون باشند، اینم باشه از مجلس بره، قهرن از هر دو جدا شده. این که اولی فرض نمی کنیم که از دیگری جدا شده، برای خاطر که موکلش نیست دیگری، دیگری خودش اصل است و نشسته. اول وکیلین، یعنی ولا اعتبار به تفرق الوکیلین. مسئله دیگر اینه که من یه وکیل داشتم، رفیقمونم یه وکیل داشت، هر دو خودمون عقد خوندیم، ولی در این قبض دو تا وکیل داشتیم. حالا وکیلها پاشدن از مجلس رفتن، از مجلس هم که رفتن بیرون، او این طرف رفت، اونم این طرف رفت، خب وکیلها از هم جدا شدن، ولی ما دوتا که معامله کرده بودیم نشستیم. خود دوباره اینا رفتن و نیم ساعت دیگه برگشتن، ما هم همینطور نشسته بودیم. ایچی طور معامله عیبی نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه اصل کاری ها که هنوز مجلسشون به هم نخورده، اونام که پیش از آنی که مجلس به هم بخوره برگشتند و دوباره قبض کردند، خود ضرری به جایی نخورده. پس ولا اعتباره به تفرق الوکیلین، ای اول وکیلین برمیخوره به اون وکیل که دو قسم شد، دوباره میگیم ولا اعتباره به تفرق الوکیلین. ان بعضی ها گفتن که به معنای ان، یعنی ولا اعتباره به تفرق الوکیل ان اهدهما او انهما، یا ولا اعتبار به تفرق الوکیلین، دیگه اونجا ان نمیخوایم، خودشون میخوان از هم جدا بشن. خب مسئله دیگر، و فی حکم مجلس العقد ما تقدم. حالا آمدیم که این دو نفری که وکیل بودن یا یه نفری که وکیل بود تو مجلس تحویل نگرفتن، دوتایی هم که معامله کرده بودن بلند شدن، تو راه اونا دارن میرن، وکیل هم تو راه گرفت از اونها، خب عیبی نداره. وقتی خودشون تو راه تحویل هم میدادن عیبی نداره، وکیل هم همینطوره. و فی حکم مجلس العقد ما تقدم، که تو راه اگه تحویل بگیرند. فکانه، حالا که این طور شد که این مطلب را حالا تذکر دادیم که و فی حکم مجلس العقد ما تقدم، میخوایم یه اشکال به عبارت مصنف بکنیم، و اون اینه که عبارت مصنف یک کلمه زیاد داره، و اون اینه که ایشون فرموده ولابد من قبض الوکیل فی مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدین. کلام در اینه که این فی مجلس العقد ما کاری بهش نداریم، شما هم قد بفرمایید ولابد من قبض الوکیل قبل تفرق المتعاقدین، وکیل قبل از تفرق متعاقدین باید قبض بکنه. حالا وکیل که قبل تفرق متعاقدین باید قبض بکنه، یه وقت تو مجلس قبض میکنه، خب قبل تفرق المتعاقدین، یه وقت تو مجلس نیست، بلند شدن، خیلی هم راه رفتن، تو حرم مطهر مثلا راه رفتن، ولی فاصله بینشون نیفتاده و تو راه بالاخره قبل تفرق قبض کرد، خب بازم عیبی نداره. پس این که بگوییم هم فی مجلس العقد هم قبل تفرق المتعاقدین لزومی نداره. لذا میفرمان فکان یغنی قوله قبل تفرق المتعاقدین عنه، این جمله تفرق المتعاقدین مغنی از مجلس عقد هست، بی نیاز کننده از او، دیگه او را ما نمیخواستیم. چرا؟ لشمول ثانی لما فی حکم المجلس، چون دویومی شامل حکم مجلس میشد، شامل مجلس هم میشد. نمیخوایم بگیم فقط حکم مجلس را شامل میشه ها، میخوایم بگیم حکم مجلس را هم شامل میشه، یعنی مجلس هم شامل میشه، همون بسه. هازا اذا کان وکیلا فی القبض دون الصرف، این مسئله که حالا خوندیم در صورتی هست که وکیل ها وکیل در قبض باشند، نه وکیل در اصل معامله باشند. دو سطر باید بخونیم، چون اگه نخونیم دیگه بعدن بیان کردنش مشکله. و اون اینه که اگر خودی اینها وکیل در صرف هم باشند، این دو نفری که مالک اصل پولا هستند خودشون نمیخوان معامله بکنند، وکیل گرفتن که وکیل ها هم بفروشند و بخرند و هم قبض بکنند. اگه این طور شد، این مالک ها بود و نبودشون، نشستنشون ننشستنشون، اینا اثری نداره، عوض میشه. حساب رو کسانیه که عقد میخونند، نه رو کسانیه که مالک هستند. مالک دخالتی نداره اینجا، خود مالک ها عقد خوندن، خودشون میشن متعاقدان، حساب میارو خودشون. خودشون عقد نخوندن، دادن به دست وکیل، متعاقدان میشن وکیلان، همه یه مسئله ها برمیگرده رو سر اونها. فبناءً علی هذا، اگه وکیل ها وکیل در معامله بودن، آمدیم که اون دوتا وکیل عقد خوندند ولی هنوزا قبض نشده، دوتا مالک بلند شدن هر دوشون رفتن، ولی دوتا وکیلا نشستن، هیچ عیبی نداره. رفتن اونها، نشستن اونها هیچ اثری در معامله نداره. یکیشون پاشا بره، اثری در معامله نداره. بره خاطر اینکه اونایی که اصل معامله صرف کردن دوتا وکیل هستن. اینا تا وقتی که اینجا باشن یا تو راه با هم باشن قبض بکنن ضرری برای معامله نداره. بله اگه این دوتا نشسته باشن یکی از وکیلا بلند شه از مجلس بره قبل القبض، این معامله به هم میخوره. نشستن دوتا مالک ها هیچ اثری نداره. ولو کان وکیلن فی صرف، اما اگر وکیل در صرف باشه، البته اینجا هم یه وقت یه وکیله یه وقت دوتا وکیل هست، سواء کان معذالک وکیلن فی القبض املا، دیگه خواه وکیل در قبضم باشند یا نباشند، فالمعتبر مفارقته لمن وقع العقد معه، اونجا حساب میاد رو وکیل، معتبر و حسابدار و ارزش مفارقت وکیل است از کسی که عقد با او خونده. تا ببینیم وکیل با کی عقد خونده، یه وقت وکیل با یه وکیل دیگری عقد خونده، این دوتا نباید از هم جدا بشن. یه وقت یکیشون وکیل داشته یکیشون وکیل نداشته، وکیل با یکی از مالک ها عقد خونده، اینجا این وکیل با اون مالک نباید جدای از هم بشن، ولو این مالک دیگری بلند شه از مجلس بره ضرری نداره. فالمعتبر مفارقت وکیل در صرف است با کسی که عقد با او خونده دون المالک، مالک ما کاری بهش نداریم اینجا. و ضابط قاعده کلی اینه که ان المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدین، نکته زیر کلمه متعاقدین هست. ضابط اینه که تقابض باید پیش از جدا شدن دو نفری باشه که عقد خونده اند. این دو نفری که عقد میخونن سوا اون کانا مالکین هم وکیلین، مالکین هستن اینا نباید از هم جدا بشن، وکیلین هستن اینا نباید قبل از هم جدا بشن، و الا مالک دیگه دخالتی در مسئله نداره. تا انشاءالله برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک حدیث شریف هم میخونه. اول سال مصادف با روز ولادت حضرت جواد الائمه حضرت محمد ابن علی تقی صلوات الله و سلامه علیه است و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرموده تفعلوا بالخیر تجدوه، یعنی فال خوب را بزنید، تفعل بخیر بزنید که میابید او را، خدا بهتون مرحمت میکنه. تفعلوا بالخیر تجدوه، فال بد نزنید ولی فال خوب بزنید که میابید او را. حالا همینجا جای تفعله که اول سال شمسی مصادف با ولادت حضرت جواد الائمه علیه السلام هست و ما انشاءالله این را به فال نیک میگیریم که به برکات حضرت جواد خدای جواد هم همه جودها درباره این امت و ملت و همه ما انشاءالله بکنه، هم جود علمی معنوی هم جودهای مادی سرفرازی های ظاهری، همه چیز خداوند عالم انشاءالله، ختم جنگ پیروزی همه چیز انشاءالله خداوند مرحمت کنه. تفعلوا بالخیر تجدوه، به حضرت جواد جواد لقبشون هست، خداوند عالم هم جواد، این دوتا جود انشاءالله یکی مستقل یکی به تبع همراه همه چیزها مرحمت بشه انشاءالله. اون وقت حضرت جواد حدیث شریفی ازشون نقل شده در تحف العقول و اون اینه که می فرمان المؤمنو یحتاج الى توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینسهه، یعنی انسان مؤمن بخواد رشد بکند سه چیز لازم داره، یکیش در اختیار خودش نیست، دوتاش در اختیار خودشه. اونی که در اختیار خودش نیست ولی زمینش خودش میتونه فراهم بکنه. توفیق من الله، دستگیری خدا، هدایت خداوند، کمک خداوند، اون دست خداوند.